ساعت 6 عصر در ایران به رادیو فردا گوش می‌کنید. بشار اسد نسبت به شکست حمله‌های هوایی روسیه هشدار داد. نمایندگان مجلس در ایران با دو فوریت طرح اجرای برجام مخالفت کردند. روسیه میگوید به 20 هدف داخل خاک سوریه در 24 ساعت گذشته حمله کرده است. سلام شنوندگان گرامی، بنیامین صدر هستم همراه شما با خبرهایی از ایران و جهان. بشار اسد رئیس جمهوری سوریه با بیان اینکه کشورش با جمهوری اسلامی روسیه و عراق برای مبارزه با تروریسم متحد شده است، هشدار داد که شکست این همکاری موجب نابودی خاورمیانه می شود. بشار اسد که با شبکه خبر تلویزیون دولتی ایران گفتگو می کرد، با حمایت از حمله های هوایی روسیه ابراز امیدواری کرد که این حمله ها با موفقیت برسد. او گفت در صورت شکست این حمله ها کل منطقه نابود می شود. رئیس جمهوری سوریه همچنین از حمله های ائتلاف بین المللی به رهبری ایالات متحده آمریکا انتقاد کرد و گفت این حملات باعث گسترش تروریسم شده است. بشار اسد در این گفتگو همچنین هر گونه تصمیم گیری درباره نظام سیاسی سوریه را یک موضوع داخلی و بر عهده مردم این کشور دانست. اما در ایران نمایندگان مجلس با رد دو فوریت طرح اقدام متناسب و متقابل دولت جمهوری اسلامی در اجرای برجام یک فوریت بررسی آن را رأی دادند. این طرح روز یک شنبه پس از گزارش کمیسیون ویژه بررسی برجام به هیئت رئیسه ارائه شد. در این طرح به دولت ایران اجازه داده می شود در چارچوب مسببات شورای عالی امنیت ملی به شکل داوطلبانه برجام را اجرا کند. با این همه اجرای مفاد برجام از سوی دولت جمهوری اسلامی منوط به اجرای کامل آن از سوی گروه 5 به علاوه 1 شده است. همچنین دولت ایران موظف است در صورتی که طرف مقابل در اجرای برجام همکاری نکند، اجرای داوطلبانه پروتکل الحاقی را متوقف کند. روسیه میگوید در 24 ساعت گذشته جنگنده‌های این کشور به 20 هدف داخل خاک سوریه حمله کردند که از میان آنها 10 هدف به پایگاه‌های گروه حکومت اسلامی یا همان داعش مربوط بوده است. وزارت دفاع روسیه روز یکشنبه گفت که این حمله‌ها سبب قطع خطوط ارتباطی گروه حکومت اسلامی و وارد آمدن آسیب جدی به امکانات زیرساختی این گروه شده است. ساعتی پیش یکی از فرماندهان ستاد کل نیروهای مسلح روسیه با اعلام شدت گرفتن حمله های روسیه گفته بود حمله ها به مواضع داعش در سوریه سبب شده است که حدود 600 شبه نظامی مواضع خود را ترک کرد و به سمت اروپا بروند. وزارت دفاع روسیه همچنین اعلام کرده که حمله های هوایی این کشور در سوریه بسیار موفقیت آمیز بوده و سایر کشورها نیز باید به مبارزه با حکومت اسلامی یا همان داعش ضمن همکاری با رژیم بشار اسد بپیوندند. در حالی که روسیه متهم است که کمتر مواضع داعش و بیشتر مواضع مخالفان معتدل اسد را مورد هدف قرار می‌دهد، نظامیان روس خواهان همکاری بین‌المللی برای تبادل اطلاعات در سوریه شدند. در حال حاضر ستاد مشترک تبادل اطلاعات نظامی با مشارکت روسیه، جمهوری اسلامی ایران، سوریه و عراق در بغداد دایر است. آنا رایسکایا از اوکراین گزارش می‌دهد.
روسیه اعلام کرد در 24 ساعت گذشته 8 پایگاه دولت اسلامی را مورد هدف قرار داده و در 3 روز قبل نیز به طور شبانه روز بیش از 60 عملیات هوایی در سراسر سوریه انجام داده. به گفته اندری کارتاپولوف، رئیس بخش عملیاتی ستاد مشترک ارتش روسیه، آمریکا از انجام این حملات مطلع است و روسیه از هواپیماهای ائتلاف خواسته در حوزه عملیاتیش وارد نشوند. او دستاوردهای حملات هوایی روسیه را بسیار بالا ارزیابی کرد و گفت:
нам удалось подорвать материальную и техническую базу террористов и существенно снизить их боевой потенциал.
تا کنون توانستیم توانایی‌های مادی و فنی تروریست‌ها را نابود کنیم و قدرت رزمی آنها را به میزان زیادی کاهش دهیم، به طوری که عملیات شناسایی ما نشان می‌دهد که تروریست‌ها به سبب ترس و وحشت ناشی از بمباران‌های ما مناطق تحت کنترل خود را ترک می‌کنند. تنها در یک روز گذشته 600 شبه نظامی خارجی دولت اسلامی را ترک کرده و در تلاشند به اروپا بگریزند. با توجه به این موفقیت‌ها نه تنها به عملیات خود ادامه می‌دهیم که آن را تشدید نیز خواهیم کرد.
این اظهارات در حال بیان شد که مایکل فالن، وزیر دفاع بریتانیا، به نشریه سان گفت که تنها یک سورتی از هر 20 سورتی پرواز نیروی هوایی روسیه با هدف حمله به مواضع حکومت اسلامی انجام شده و بقیه این حملات مواضع دیگر گروه‌های مسلح از جمله گروه‌های مورد حمایت غرب را هدف گرفته. او افزود که استفاده از بمب‌های غیر هدایت شونده باعث تخریب مناطق مسکونی و کشته شدن قرین زمیان نیز شده. در این رابطه دیدبان حقوق بشر سوریه اعلام کرد که از آغاز حملات روسیه در سوریه دست کم 39 قرین زمی کشته شدند. روسیه این گونه اتهامات را بخش از جنگ رسانه‌ای خوانده و آن را رد می‌کند. اندری فرالوف، سردبیر مجله روسی صادرات تسلیحات، میگوید که هدف قرار دادن مواضع غیر از مواضع داعش توسط نیروی هوایی روسیه به دلایل فنی نیست.
Действительно, Су-24 и Су-25 как платформа, они были разработаны еще в 70-е годы.
Хотя جنگنده‌های سوخوی 24 و 25 که طراحی آنها به دهه 70 میلادی باز می‌گردد، پیش از ارسال به سوریه به روز شده. به عبارت دیگر، هرچند این هواپیماها حامل تسلیحات فوق دقیق نیست، اما در بسیاری از آزمایش‌ها دیده‌ایم که دقت پرتاب بمب توسط آنها با دقت نشانه‌روی تسلیحات فوق دقیق قابل قیاس است. ضمن اینکه گزارش‌ها حاکی از استقرار جنگنده‌های پیشرفته‌تری همچون سوخوی 31 و 34 در پایگاه هوایی ما در سوریه است و با توجه به اینکه وزارت دفاع روسیه چندی پیش سفارش بزرگی برای تولید سلاح‌های فوق دقیق نیز داده بود، بعید نمی‌دانم که بخشی از این محصول در سوریه استفاده شود.
روسیه میگوید که برخلاف ائتلاف بین المللی تحت رهبری آمریکا، به درخواست دولت دمشق حملات هوایی خود در سوریه را آغاز کرد و اینک تنها کشوری است که در چهارچوب قوانین بین الملل عمل میکند. یک شنبه وزارت دفاع روسیه اعلام کرد که آماده همکاری با تمام کشورها به منظور شناسایی و تبادل اطلاعات پیرامون مواضع و تحرکات نیروهای دولت اسلامی است. طبق همین گزارش، تکنون تنها ایران، عراق و سوریه در این زمینه با روسیه همکاری کرده اند. آمریکا و متحدانش روسیه را متهم می کنند که هدف از حملات هواییش در سوریه نمبارزه با حکومت اسلامی که حمایت از بشار اسد است و این عملیات نتیجه جز از صحنه خارج کردن مخالفان میان روی اسد و تقویت حکومت اسلامی و سایر گروه های تروریستی در پی نخواهد داشت. آنا رایسکای، رادیو فردا.
توییتر بیشتر وسیله‌ای برای فعالیت‌های مدنی است یا ابزاری برای سیاستمداران؟ استفاده سیاستمداران از این سرویس میکروبلاگینگ اینقدر در سال‌های اخیر گسترش داشته که حالا توییتر رسماً برای آنها راهنمایی برای استفاده مؤثرتر منتشر کرده. با من مهدی احمدی در این برنامه از دات‌کام همراه باشید تا از راهنمای توییتر برای سیاستمداران بگوییم.
دات‌کام یک شنبه ها ساعت 20 و 23،
دوشنبه ها ساعت 10 صبح و 1 بعد از ظهر
و چهارشنبه ها ساعت 10 صبح به وقت تهران.
یادآوری میکنم که اگر اهل شبکه‌های اجتماعی هستید، با عضویت در صفحه فیسبوک رادیو فردا میتونید خبرهای ما رو دنبال کنید، درباره اونها نظر بدید و با سایر مخاطبان رادیو فردا به بحث و تبادل نظر بپردازید. شماره دریافت پیام و نظر از طریق وایبر و واتساپ هم هست: 2420 725 970 30. اما به ایران برمیگردیم. چهار وزیر دولت ایران در نامه مشترک به حسن روحانی رئیس جمهوری نسبت به رکود در بازار سرمایه هشدار دادند. به گزارش خبرگزاری مهر، وزیران اقتصاد، صنعت و معدن و تجارت، کار و رفاه اجتماعی و وزیر دفاع امضا کنندگان این نامه هستند و در آن با انتقاد از برخی تصمیم‌ها و سیاست‌های ناهماهنگ دستگاه‌ها هشدار دادند که اگر به گفته آنها تصمیم ضرب العجل اقتصادی گرفته نشود، رکود در بازار سرمایه تبدیل به بحران می شود. این نامه به شرایط فعلی در بازار بورس اوراق بهادار ایران مربوط می شود که در یک سال اخیر با افت چشمگیر ارزشش روبرو بوده است. چهار وزیر کابینه حسن روحانی در این باره گفتند که از دی ماه سال 1392 تا کنون ارزش بازار بر اساس شاخص قیمت 42% کاهش یافته و به لحاظ افت ارزش بازار کاهشی معادل 180,000 میلیارد تومان را شاهد بوده است. فرین عاصمی در این باره با جمشید اسدی، اقتصاددان و استاد دانشگاه در فرانسه، گفتگو کرده و ابتدا از او پرسیده که چه شرایطی سبب شده این نامه از سوی چهار وزیر دولت روحانی نوشته شود.
محتوای نامه البته چیز جدیدی برای تحلیلگران اقتصادی ایران نداشت، به ویژان که چند روز پیش اکانومیک اینتلیجنس یونیت لندن هم گزارشی داده بود مبنی بر این که آن تکانه مثبتی که در میان سرمایه گذاران و دست‌اندرکاران اقتصادی خارجی ایجاد شده بود در مورد ایران کم کم در حال از میان رفتن است. و خب آمار اقتصادی هم نشان میداد که وضعیت اقتصادی ایران بسیار دشواره. از همین رو من فکر میکنم آنچه در مورد محتوای این نامه است حرف جدیدی نیست، اما این که 4 وزیر این نامه را امضا کردند قابل تأمل است، هرچند که خب بسیار ناامید کننده است وقتی شما نامه رو تمام میکنید چون به مسائل اساسی اشاره نمیکنه.
آقای اسدی، فکر میکنید چه مسائل دیگه باید مطرح میشد در این نامه که لازم بود که حتما مطرح بشه؟
ببینید، نامه در یک جایی به طور گذرا اشاره میکند، نقل قول به معنی، که در مورد بعضی از کارهای بعضی از بنگاه‌های اقتصادی است. من فکر میکنم این اشاره است به رانتخاران در ایران. در صحبت‌های آقای روحانی هم چندین بار بوده است که اشاره کردن که مثلا در یک کشور نمیتوان در این حال قدرتی داشت که هم کار سیاسی میکند، هم کار اقتصادی میکند، هم کار نظامی میکند. خب این نامه هم به طور خیلی گذرا به این اشاره میکند، اما بعد وارد یک تحلیل اقتصادی میشود که گویا مشکلات اقتصادی ما مشکلاتی است که در یک کشور با اقتصاد درست یک دوران بحرانی رو داره با مسئله بورس و مسئله کاهش قیمتها اینها را سر به در میکنه، در حالی که اینها ثانوی است. مشکل اصلی ما مشکل یک اقتصاد رانتخاری است که این باعث میشود سرمایه گذار و تولیدگر وارد این اقتصاد نشه. گیرم تمام مشکلاتی که آقایان وزرا بدان اشاره میکنن درست باشد. اگر این مشکلات باشد بازار ایران هم دورنمای درستی بدهد، خب دست‌اندرکاران اقتصادی میان و سرمایه گذاری میکنن که وضع عوض بشه. مگر همین نوید و امیدی نبود که در مورد توافقنامه ژنو دادن؟ آنچه بسیار باعث نگرانی است آن است که آن تکانه روانی مثبتی که در اثر توافقنامه ژنو ایجاد شده بود هم در برونمند و هم در درونمند از میان رفته است.
وزرای اقتصاد، صنعت، کار و دفاع در نامه که آقای روحانی نوشتن به 2 دسته عوامل بین‌المللی و عوامل داخلی اشاره کردن که باعث این رکود اقتصادی در ایران شده. فکر میکنید کدوم یکی از این عوامل، حالا بین‌المللی مهمتر هست یا عوامل داخلی بیشتر مؤثر بوده در این وضعیت؟
مشکل اساسی اقتصاد ایران اقتصاد رانتخاری است، اقتصاد انحصاری است، اقتصادی است که بازار بنیاد نیست. چون این مشکلاتی که به اشاره میکنن برون مرز و درون مرز، اینها باعث یک همچین رکود اقتصادی نمیشه. ما وارد رکود هستیم، این باعث همچین سقوط اقتصادی نمیشه. ببینید، حتی مثلا یکی از نکات مثبت کارنامه آقای روحانی رو میگویند پایین آوردن قیمت تورم. خب اینو باید اشاره کرد که این در اثر راه نیفتادن تولید و رکود. فرق است بین مهار تورم در شرایطی که تولید به پویایی خودش ادامه بدهد و در شرایطی که تولید از نفس افتاده است. ما در حقیقت مشکل اساسی این که یک اتفاقاتی در بین الملل در کشور بیفته، اینا رو که نمیشه یک اقتصادی مبرا باشه از اینا، در همه جای دنیا هست همین اتفاقا میفته. اما مسئله اینه که آیا اون اقتصاد، آیا اون بنیاد یک اقتصاد بازار بنیاد و مستقل هست یا نیست؟ این نیست در کشور ما. مشکل اساسی ما اینه. آنچه که بیش از همه باعث شگفتی است آن است که آقایان وزرا بعد از اینکه اعلام خطر میکنن به آقای روحانی هیچ پیشنهادی نمیکنن. تا آنجایی که من آگاهی دارم وزرای دست‌اندرکار امور اقتصادی رو انتخاب میکنن برای اینکه کشور وارد رونق اقتصادی بشود و از رکود پرهیز بکند. این کار همین آقایونه. حالا اینها به کی دارن شکایت میکنن که اگر کار عاجلی نشود؟ خب راحت باید مسئول اقتصادی بدهد. اگر قرار بود که بدون مسئول اقتصادی بتوان کاری کرد، خب اینها به این مقام انتخاب نمی شدن.
اما در تهران دومین نشست دادگاه بابک زنجانی، میلیونر ایرانی، روز یک شنبه به ریاست ابوالقاسم صلواتی برگزار شد. دومین نشست دادگاه ادامه متن کیفرخواست اتهامات آقای زنجانی بررسی شد و در این کیفرخواست به مواردی چون تایید بابک زنجانی از سوی وزیر پیشین نفت ایران و همچنین بازجویی از مدیر عامل یکی از بانک‌های کشور و مدیر عامل پیشین صندوق بازنشستگی وزارت نفت در جریان رسیدگی به پرونده اشاره شده است. همچنین در کیفرخواست گفته شده که سه وزیر پیشین و یکی از مسئولان ارشد اقتصادی وقت در صورت جلسه ای امضا کردند که 14.5 درصد از منابع فروش نفت ایران به بانک متعلق به بابک زنجانی واریز شود. از همراهی شما سپاسگزارم. با رادیو فردا بمانید. با خلاصه خبرها باز خواهیم گشت.